ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی میر احمد صافی در این برنامه با شما خواهم بود. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که طالبان خواهان عملی شدن موافقتنامه دوحه با ایالات متحده آمریکا شدند. تحلیلگران در این مورد چی میگویند و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
مقامات ولایت اروزگان از کشته شدن ده ها طالب موصله در این ولایت خبر دادند. کشته شدن علاداد ترین یک عضو برجسته حزب عوامی نشنل پختونخوا و لوی تارنوال امریکا به تارنوالان فدرال صلاحیت داد تحقیقات در مورد بی نظمی های انتخاباتی را آغاز کنند. تفصیل خبرها. مقامات امنیتی اروزگان مدعی‌اند که نزدیک به 40 طالب موصله در ولسوالی‌های گیزاب و دهراود این ولایت کشته شدند. محمد صادق عیسی، سخنگوی قول اردوی 205 اتل، امروز بر رادیو آزادی گفت طالبان هدف حملات هوایی نیروهای افغان قرار گرفتند.
37 تروریست مسلح کشته شدند. در این عملیات 18 سلاح مختلف و نوع دشمن هم از بین رفته است.
به گفته آقای عیسی در جریان این حملات 20 طالب دیگر زخمی شدند. طالبان تا حال در مورد تبصره نکردند. یک مقام محلی در قندوز می گوید حداقل 4 سرباز اردوی ملی در حمله طالبان کشته شدند. عصمت الله مرادی، سخنگوی والی قندوز بر رادیو آزادی گفت که جنگجویان دیشب در منطقه ملا غلام ولسوالی خان آباد بر پوسته های امنیتی حمله کردند. او گفت در جریان زد حمله به غیر نظامیان آسیب رسید.
بعد از این حمله طالبان در یک مهمانخانه جابجا شدند. نیروهای هوایی افغان بر این مهمانخانه حمله نمودند که چره های آن بر شمار از افراد ملکی حاضر در مهمانخانه اصابت کرده، 5 تن کشته شده و 2 تن دیگر زخمی اند.
طالبان تا حال در مورد چیز نگفتند. وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش مجدد ویروس کرونا در این کشور خبر داده است. اکمل سمسور، سخنگوی این وزارت، بر رادیو آزادی گفت موارد مثبت آزمایش کرونا با آن که در این هفته در مقایسه با هفته گذشته کم بوده، ولی گسترش این ویروس در کل در چند هفته گذشته افزایش را نشان می دهد. جزئیات موضوع در جریان امین برنامه. حال همچند خبری از منطقه و جهان. علاداد ترین، رئیس انجمن تجار بلوچستان و عضو مهم حزب عوامی نشنل پشتونخوا کشته شد. پلیس گفته که ترین دیروز بعد از ادای نماز شام راهی منزلش بود که بر وی شلیک شد و جان داد. به گفته پلیس حمله کنندگان از محل حادثه فرار کردند و تا حال مسئولیت این حادثه را کسی به دوش نگرفته است. ویلیام بار، لوی تارنوال امریکا، به تارنوالان فدرال صلاحیت داده که تحقیقات در مورد بی‌نظمی های انتخاباتی را با وجود آن آغاز کنند که هیچ شواهدی برای اثبات ادعای رئیس جمهور فعلی دونالد ترامپ مبنی بر تقلب در انتخابات وجود ندارد. آقای ترامپ که بر اساس گزارش رسانه های امریکایی در انتخابات ریاست جمهوری در برابر رقیب دموکراتش جو بایدن شکست خورد، ادعا کرده که در انتخابات تقلب شده است. رسانه های امریکایی در پاسخ به این اعلام لوی تارنوال امریکا دیروز گزارش دادند که رئیس بخش جرایم انتخاباتی وزارت عدلیه امریکا در یک ایمیل داخلی اعلام کرده که بعد از خواندن سیاست جدید و محتویات آن از کرسیش کنار می رود. ویلیام بار که از حامیان سرسخت ترامپ است، از سوی منتقدین و دموکرات‌ها متهم به سیاسی سازی مکرر سیستم عدلی امریکا در دوران وظیفه‌اش به حیث لوی تارنوال شده است. نیروهای محافظ صلح روسیه راهی نگورنو قره‌باغ شدند و قرار است به حیث بخشی از توافق دیروز میان آذربایجان و ارمنستان به میانجیگری روسیه جهت توقف جنگ شش هفته‌ای نگورنو قره‌باغ در این منطقه مستقر شوند. اعزام این نیروهای محافظ صلح به نگورنو قره‌باغ یک روز بعد از آن صورت می گیرد که رهبران روسیه، آذربایجان و ارمنستان دیروز توافق ختم جنگ این منطقه مورد نزاع را امضا کردند. با اعلان امضای این توافقنامه، تظاهر کنندگان در یروان پایتخت ارمنستان به سوی ادارات دولتی و پارلمان آن کشور یورش بردند. و خبر آخر که قرار از ویرات کوهلی بازیگر مشهور کرکت هند تنها در یک بازی تست مچ در استرالیا شرکت کند. تیم کرکت هند در ماه دسامبر در استرالیا 4 بازی دارد. انتظار می رود ویرات کوهلی فقط در اولین بازی شرکت نموده و به هند برود. زیرا انتظار می رود همسرش انوشکا شرما که حامل است در ماه جنوری فرزندش را به دنیا بیاورد. پایان اخبار.
ساعت 5:06 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. طالبان از حکومت امریکا خواستند که به عملی کردن موافقه صلح با آنها متعهد بماند. حکومت افغانستان طالبان را به بهانه گیری متهم می کند. یک سخنگوی ریاست جمهوری گفت
طالبان هنوز هم پی بیانجویی هستند. اظهارات تأخیرشان هم نشان می دهد که هنوز این گروه برای پروسه صلح افغانستان تعهد ندارد.
نگرانی طالبان بعد از انتخابات امریکا در چی است؟ یک تحلیلگر می گوید
روی کرد طالب ها این هست که اگر این معالی نشود در میدان جنگ افغانستان فعلی اونها مجبور هستند دوباره با نیروهای نظامی ایالات متحده امریکا جنگ اثر بگیرند.
موارد مثبت ویروس کرونا در افغانستان افزایش یافته است. سخنگوی وزارت صحت می گوید
پس از هفته 35 واقعات ابتلا به این ویروس در حال افزایش است.
در مسائل جهانی آخرین تحولات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار زن و زندگی و مربای مرش را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طالبان خطاب به حکومت جدید آمریکا گفتند که توافقنامه دوحه یک اساس خوب برای حل مشکل افغانستان است و این گروه ترجیح میدهد که مشکلات داخلی افغانستان از راه گفتگو حل شود. اما ارگ ریاست جمهوری گروه طالبان را به نقض این توافقنامه، ادامه خشونت و بهانه‌جویی متهم میکند. این در حالی است که سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان پیش از این از حکومت جدید آمریکا خواسته بود که روند جاری صلح را ارزیابی و بازنگری کند تا مشکلات موجود در این روند حل شود. حمید حکیمی گزارش میدهد.
در حالی که سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان از جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا خواسته که روند جاری صلح را بازنگری کند، طالبان با صدور اعلامیه گفته که توافقنامه دوحه میان این گروه و آمریکا وثیقه خوبی برای پایان جنگ است. در این اعلامیه آمده که خروج همه نیروهای خارجی از افغانستان، عدم مداخله در امور افغانستان و همچنین عدم استفاده از خاک افغانستان بر ضد آمریکا به نفع هر دو کشور است. در این اعلامیه که صبح امروز سه‌شنبه پخش شده، آمده که طالبان توافقنامه دوحه را بنیاد حل معضل افغانستان می‌داند و ترجیح می‌دهد که مشکل داخلی نیز از راه گفتگو حل شود. گروه طالبان گفته که رئیس جمهور و دولت آینده ای امریکا باید متوجه حلقات، اشخاص و جهت‌های باشد که به گفته این گروه خواهان ادامه جنگ هستند. بر اساس این اعلامیه، این افراد می‌خواهند امریکا را در جنگ داخل نگه دارند، چرا که به دنبال منافع شخصی در جنگ هستند و برای ماندن در قدرت تلاش می‌کنند. اما ارگ ریاست جمهوری افغانستان طالبان را به بهانه‌جویی و ادامه جنگ متهم کرده است. صدیق سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت که گروه طالبان جز پذیرفتن خواست مردم، حکومت و جامعه جهانی مبنی بر اعلام آتش‌بس و مذاکرات صلح دیگر راهی ندارد.
دیده میشه که متاسفانه طالبا هنوز هم پای بیانجویی هستن و اظهارات اخیرشان هم نشان میده که هنوز این گروه برای پروسه صلح افغانستان تعهد نداره. اقدامات طالبا مبنی بر ادامه خشونت و عمله های هراس افغانی پروسه صلح افغانستان را تضعیف می سازه و جامعه جهانی را برای صلح در افغانستان نامید می سازه.
با گفته سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، دلیل امتیازدهی امریکا به طالبان و امضای توافقنامه با این گروه هم اعلامی و تشبس و تحمیل صلح بود، آنچه که تا کنون عملی نشده است. از سوی دیگر سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان روز دوشنبه در نشست در کابل از آقای بایدن خواست که روند جاری صلح را ارزیابی و بازنگری کند تا مشکل موجود در این روند حل شود. آقای دانش همچنین گفت که طالبان برای آغاز مذاکرات صلح توافقنامه دوحه را اساس قرار می دهند و این موضوعی است که نمایندگان دولت افغانستان آن را نمی پذیرند و دولت افغانستان هم در برابر جزئیات این توافقنامه مسئول نیست. با آنکه طالبان در اعلامیه تازه‌شان گفتند که به توافقنامه دوحه متعهد هستند، اما آقای دانش طالبان را به نقض توافقنامه این گروه با آمریکا، افزایش خشونت و ادامه روابطش با گروه‌های تروریستی متهم می‌کند، موضوعی که به قول او خلاف توافقنامه دوحه است. در این میان حاجی دین محمد معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از هر دو طرف می‌خواهد که بر سر یک رای حل میانه به توافق برسند تا جنگ و خونریزی در کشور قطع شود.
یک رای مابین بکشند که هم مذاکره شروع شوه، هم جنگ بند شوه و اردوشان به یک نتیجه بره، به یک موافقه برسند. غیر از اون مشکلات زیاد میشه.
گفتگوی نمایندگان دولت افغانستان و گروه طالبان بر سر طرز العمل کاری مذاکرات صلح در دو ماه اخیر به نتیجه نرسیده است. گفته می شود که دلیل اصلی کندی پیشرفت مذاکرات تأکید گروه طالبان بر توافقنامه دوحه به عنوان بنیاد گفتگو است، اما دولت آن را قبول ندارد. توافقنامه صلح آمریکا و گروه طالبان در 29 فوریه گذشته در دوحه پایتخت قطر امضا شد.
گزارش بود در مورد اینکه طالبان خطاب به حکومت جدید آمریکا گفتند که توافقنامه دوحه یک اساس خوب برای حل مشکل افغانستان است و این گروه ترجیح می‌دهد که مشکلات داخلی افغانستان از راه گفتگو حل شود. طالبان با این اظهارات چی پیام دارند؟ همین سوال را با حمید عزیز، استاد پانتون و کارشناس امور سیاسی در میان گذاشتیم.
در مجموع برنامه یا رویکرد طالب ها این هست که اگر این معالی نشود، به معنای لغو توافق از اینها با ایالات متحده آمریکا هم خواهد بود و در میدان جنگ افغانستان فعلی اونها مجبور هستند دوباره علاوه بر دولت افغانستان با نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا هم به عبارتی جنگ اثر بگیرن. امروز طالب ها منفعت خود در این میبینن که ایالات متحده امریکا همچنان بیرو از صحنه جنگ باقی بمانه و میدان جنگ را برای دو جناح که دو طرف طالب ها و دولت افغانستان هستن باقی بگذاره، اگر احیانا دولت افغانستان حاضر به توافق نباشد. بعد دومش این هست که طالب ها هم به لحاظ به عبارتی پشتیبانی استراتژیک و مالی و شرایطی که امروز در منطقه پیش آمده فکر میکنن که ممکن است آرام آرام با وجود از اینکه اونها توانستن اجماع بزرگی رو به وجود بیارن، ارتباطات همراهی کشورهای مختلف برقرار بکنن، اما احساس میکنن که ممکن است مثل مجاهدین که در سالهای 73 74 75 گروهای دیگری مثل من جمله خود طالبان در پشتر از اونها ساخته شده آمدن، ممکن است اونها هم به این فکر باشن که دیگه عمرشان در فضای نظامی در حال پایان یافتن هست و هر چه زودتر باید به صحنه سیاسی بیاین.
آیا انتخابات آمریکا سر از نظر طالبان کدام تاثیر داره؟
من فکر می کنم تاثیر داره، به خاطر که طالبان نگرانی های از موضع‌گیری های آقای جو بایدن در ایام مبارزات انتخاباتیش و قبل از او داشتن و دارن، اما من فکر نمی کنم که نگرانی ها بسیار عمیق باشه، به دلیل از اینکه موضع‌گیری های زمان کمپین انتخابات بسیار متفاوت است تا زمانی که شما سکان هدایت یک کشور به دست می گیرین و دیگه تصمیم گیری و موضع گیری های فردی و آنی مطرح نیست، بلکه سیستم باید در مورد اون تصمیم گیری بکنه. من فکر نمی کنم راه رفته آقای دونالد ترامپ جو بایدن دوباره لغو بکنه و برگرده به نقطه صفری. برگشتن از او به نقطه صفری به معنای فشار و مسئولیت زیادی بر او خواهد بود که در صورت ناکام ماندن و ناقص ماندنش در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آقای جو بایدن با چالش بسیار جدی مواجه خواهد کرد.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفته که حکومت افغانستان پابندی و تعهد به می عملی شدن این پیمان نیست. حکومت افغانستان چی در ارامه خواهی برساند، چی پیشنهاد رو با این ارائه میکنه؟
این مسئله دو بود داره. یک بودش از منظر افکار عمومی نگاه میکنیم، اوی هست که احتمال آقای اشرف غنی است که اگر پروسه صلح شکل بگیره و سر بگیره ممکن است او قدرت از دست بده. این چیزی است که در منظر افکار عمومی بیشتر مشاهده میشه. اما بود دومش بحث چانه‌زنی های سیاسی در فضای مذاکرات هست. دولت افغانستان با نشان دادن این موضع و حالت که ما پایبندی و توافقنامه دوحه نداریم، تلاش میکند طالب ها را در موضع ضعف و خود را در موضع قوت قرار بده.
صحبتی بود با حمید عزیزی، استاد پانتون و کارشناس امور سیاسی.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستند.
افغانان خسته شدن از جنگ، دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث، لحظه به لحظه از رادیو آزادی. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
وزارت صحت عامه افغانستان گفته که موارد ابتلا به ویروس کرونا بار دیگر افزایش یافته است. اکمل سمسور، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت موارد مثبت ویروس کرونا با آن که در این هفته در مقایسه با هفته گذشته کم بود، اما به طور کلی در هفته های اخیر رو به افزایش است. نسیم شفق گزارش می دهد.
بیشتر دوافروشان شهر کابل از دوافروشی های عمده در جوار هتل پروان در خیرخانه دوا می خرند. حالا دوافروشان می گویند که بازار دوافروشی در مقایسه با چند هفته پیش کم رونق‌تر شده است. زمره و عبدالتواب دوافروشان در این مورد به رادیو آزادی گفتند.
یک ماه پیش تقریبا یک ماه مراجعین بود که بعد اندازه آخر دیگه بیخی زیاد. کارتن ماکس عادی چینایی در 45 در بازار 50 رو فروخته می شدم.
حالا کم شده. حالا فعلا کم شده. سابقا بسیار زیاد بود. وزیمای مردم هم بیشتر بود. بیروارک زیاد بود. ازدهام زیاد بود. حالا یک ذره کم شده. نزبت به سابق.
آنها می گویند که در گذشته بهای یک ماسک حتی به 25 افغانی رسیده بود، اما در حال حاضر 4 افغانی است. اگرچه هنوز هیچ دوا و واکسین برای درمان و پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا به صورت رسمی تایید نشده، اما یک شرکت آمریکایی به همکاری یک شرکت جرمنی اعلان کرده که واکسین را تهیه کرده اند که آزمایش آن تا 90% موفق بوده است. با این حال توصیه اصلی برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، پوشیدن ماسک، رعایت فاصله اجتماعی، استفاده از مایعات و رعایت توصیه های طبی است. در همین حال اکمل سمسور، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که در حال حاضر ویروس کرونا در این کشور بار دیگر رو به گسترش گذاشته است. او می گوید پس از هفته 35 واقعات ابتلا به این ویروس در حال افزایش است. در هفته گذشته که هفته 44 بود 608 مورد مثبت داشتیم. اگر این واقعات با هفته 43 مقایسه شود، رویدادهای مثبت کاهش داشته است. تمام هموطنان ما باید بسیار محتاط باشند. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که در 24 ساعت گذشته از 594 آزمایش ویروس کرونا 138 آن مورد مثبت بوده است و در این مدت 12 نفر به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 جان دادند. در افغانستان تا حالا 42297 مورد مثبت ویروس کرونا ثبت شده و 1574 تن از مبتلایان جان دادند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
نهاد پشتیبان رسانه های آزاد یا نه می گوید شرایط دسترسی خبرنگاران به سخنگویان حکومتی و اطلاعات در مورد رخدادها در غرب کشور به بدترین حالت آن در 20 سال گذشته رسیده است. مجیب خلوتگر رئیس نهاد با ابراز این مطلب میگوید که طبق ارزیابی آنان سخنگویان نهادهای حکومتی در غرب کشور دسترسی خبرنگاران را به اطلاعات تقریبا ناممکن ساختند. مصطفی کاظمی موضوع را دنبال کرده است.
یافته های تازه نهاد پشتیبان رسانه‌های آزاد یا نی از وضعیت دسترسی به اطلاعات در غرب کشور. این نهاد بر روز سه‌شنبه در نشست خبری در کابل میگوید که نظرسنجی ها و مقایسه های سال به سال نی نشان میدهد که دایره دسترسی به اطلاعات برای خبرنگاران در غرب کشور روز به روز تنگتر شده است. مجیب خلوتگر رئیس نی میگوید در موارد سخنگویان نهادهای حکومتی در غرب کشور با خبرنگاران حتی به طور کامل قطع رابطه کرده اند.
کار دیگه که در ولایت هرات و در ولایت همجوار صورت میگیره بسته کردن ابزارهای تماس با سخنگویا است. سخنگویان از طریق تلفن، از طریق شبکه‌های اجتماعی با خبرنگاران در گروه‌ها وصل بودند. حالا تمام خبرنگاران تقریباً اونجا از طرف سخنگویا بلاک شده و هیچ زمینه بر ارتباط با اونا متأسفانه وجود نداره.
نه ادعا می کند که افزون بر سکتگی ایجاد شده در دسترسی به اطلاعات توسط مقام ها و سخنگویان دولتی در غرب کشور، مسئولان همیشه تلاش دارند تا خبرنگاران و کارمندان رسانه ای را قانع سازند تا تنها از رخدادهای مثبت و کارکردهای حکومت گزارش تهیه کنند. با گفته رئیس نی، در بسیاری موارد که کاستی ها در کارکرد گزارش در کارکرد نهادهای حکومتی شامل گزارش ها می باشند، خبرنگاران حتی با انسداد اطلاعات نیز مواجه ساخته شدند. نه این کار را سانسور اطلاعات می شمارد و می گوید که عاملان چنین موارد باید مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار بگیرند. حکومت افغانستان به خاطر ارائه نکردن اطلاعات در مواردی که آنان موضوع را حساس تلقی می کنند مورد انتقاد نهادهای عامه رسانه ها قرار دارد، اما توجیه حکومت محرم بودن و اساسیت آن موضوعات است. مسئولان نهادهای رسانه ای اما استدلال می کنند که قانون دسترسی به اطلاعات تمام موارد ممنوعه و محرم را مشخص ساخته و هیچ مورد دیگری در این طبقه غیر قابل نشر نمی باشد. افزون بر این، یافته های نی نشان می دهند که شیوه های خشونت در برابر خبرنگاران نیز بدتر شده است. نی می گوید سال پیش شمار رویدادهای خشونت در برابر خبرنگاران بیشتر از 100 مورد بوده که بیشتر آن مورد توهین و تحقیر لفظی بوده است. اما امسال که تاکنون شمار این رویدادها تا مرز 80 مورد رسیدند، اکثریت مطلق آن را برخوردهای فیزیکی و لت و کوب تشکیل می دهد. با وجود تماس‌های مکرر نتوانستیم نظر مسئولین مطبوعاتی حکومت در مورد این گزارش نهاد نی را به دست آوریم. اما حکومت افغانستان معمولاً در گذشته زمانی که مورد انتقادهای مشابه قرار گرفته است، به خبرنگاران ابراز داشتند که امر تسهیل دسترسی به اطلاعات از طریق سخنگویان حکومت برای آنان با اهمیت است و در مورد توجه خاص دارند. در قبال این گزارش نی اما جواب حکومت هنوز معلوم نیست. در تازه‌ترین مورد ثبت شده خشونت در برابر خبرنگاران، دیروز دوشنبه یاور امنیتی فرمانده پلیس ولایت دایکندی پس از تحقیر لفظی خبرنگار یکی از رسانه‌های خصوصی محلی را مورد لت و کوب قرار داده است. ادعایی که فرمانده پلیس دایکندی آن را رد می‌کند، اما کمیته مسئولیت خبرنگاران با نکوهش این رویداد می‌گوید آنان در مورد تحقیقات خود را آغاز کردند و از حکومت نیز می‌خواهند تا همزمان با فرد مسئول برخورد قانونی صورت بگیرد. با این حال نی میگوید ندادن اطلاعات توسط تقریبا تمام سخنگویان در حوزه غرب کشور تمرد و سربازنی از قانون دسترسی به اطلاعات است و تمامشان باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند. مصطفی کاظمی، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
باز هم مطالبه در مورد افغانستان داریم، اما پیش از آن توجه کنید به یک مطلب مهم جهانی. لوی سارنوال امریکا به سارنوال های ایالتی این کشور اجازه داده که ادعاهای تقلب در انتخابات را بررسی کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری فیلی ایالات متحده بدون ارائه شواهد ادعا کرده که در انتخابات 3 نوامبر در امریکا تقلب صورت گرفته است. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که نکات آن را از آرش همایون میشنوید.
با وصف آن که هیچ مدرکی در حمایت از ادعاهای دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده ای امریکا مبنی بر تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور وجود ندارد، ویلیام بار لوی سارنوال امریکا به سارنوال‌های فدرال این کشور اجازه داده که تحقیقات را در مورد بی‌نظمی‌ها در انتخابات آغاز کنند. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، آقای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر در برابر جو بایدن رقیب دموکرات شکست خورده. در پاسخ به یادداشت ویلیام بار، دیروز رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که رئیس اداره جرایم انتخاباتی وزارت عدلیه این کشور در یک ایمیل داخلی اعلام کرده که پس از خواندن سیاست جدید از این پست استعفا می‌کند. ویلیام بار حامی و مدافع نزدیک دونالد ترامپ محسوب می‌شود و در طول دوره کاریش چندین بار توسط منتقدان و دموکرات‌ها به سیاسی سازی سیستم قضایی متهم شده است. باب باور، یک مشاور ارشد جو بایدن، گفته این ادعاهای است که رئیس جمهور و وکلای او هر روز بدون موفقیت مطرح می کنند، زیرا به گفته او دعاوی حقوقیشان یکی پی دیگر در محاکم با خنده روبرو شده است. یادداشت ویلیام بار در حال صادر شده که اداره دونالد ترامپ از وزارت عدلیه آمریکا خواسته که ادعاهای تقلب را بررسی کند. کمپاین مبارزات انتخاباتی ترامپ نیز چندین دعاوی حقوقی را در چندین ایالت آمریکا مطرح کرده. قضات دوسیه‌های قضایی را در ایالات میشیگان و جورجیا به پایان رسانیدند. کارشناسان میگویند تلاش‌های حقوقی دونالد ترامپ چانس اندک برای تغییر نتیجه انتخابات دارد. ویلیام بار، لوی سارنوال ایالات متحده آمریکا، در نامه خود به سارنوال‌های فدرال در سر تا سر ایالات متحده تاکید کرده که وزارت عدلیه لزوماً شواهدی از موارد تقلب در انتخاباتی که جو بایدن در آن برنده شد ندارد. آقای بار نوشته با توجه به اینکه رایگیری در انتخابات کنونی به نتیجه رسیده، او اجازه می‌دهد که در موارد خاص قبل از تایید نتایج انتخابات در حوزه‌های قضایی ادعاهای اساسی در مورد بی‌نظمی‌ها در رایگیری و جدول آرا پیگیری شود. سیاست وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا این بوده که از مداخله فدرال تا زمان تایید مجوزهای رایدهی، بازشماری مجدد و ختم رقابت‌ها خودداری کند. به نوشته مرکز خبر رادیو آزادی، این تغییر در حال صورت گرفته که جمهوری خواهان ادعاهای تایید ناشده در مورد رایگیری غیر قانونی گسترده و شمارش آرا را در چندین ایالت که نتایج را میتواند تغییر دهد مطرح کردند. بانک رسانه های آمریکایی با تفاوت زیاد جو بایدن معاون سابق رئیس جمهور آمریکا و نامزد حزب دموکرات را برنده انتخابات 3 نوامبر اعلام کردند، اما دونالد ترامپ این را نپذیرفته است.
برمیگردیم به مسائل مربوط به افغانستان. پروژه اقتصادی در شهر چاریکار مرکز پروان در کنار ایجاد امیدواری، حالا نگرانی های را هم برانگیخته. این پروژه ساختمانی زیرزمینی در مسیر جاده عمومی شارای کابل شمال تطبیق می شود به این امید که مردم محلی از آن بهره مند شوند. اما اینکه نگرانی ها از کجا سرچشمه می گیرد در گزارش احمد هنایش می شنوید.
پروژه دولتی 100 میلیون افغانی اعمار یک زیرزمینی در مرکز پروان شکایت برخی از مسافران، رانندگان و اهالی شهر را برانگیخته است. کار اعمار زیرزمینی با گنجایش بیش از 200 دکان 6 ماه پیش آغاز شد در مسیر سرک شاهراه کابل شمال که از شهر چاریکار مرکز پروان می‌گذرد. این شاهراه راه ترانزیت 14 ولایت است. اما از تقریبا 3 ماه کار پروژه متوقف شده و اکنون زیرزمینی نیمه کاره چهره یک گودال بزرگ را به خود گرفته. حبیب الله 31 ساله، راننده موتر باربری، میگوید زیرزمینی در مسیر شهرها باعث شده که بسیاری از موترها از راه کوچه های فرعی بگذرند.
تکلیف ما بسیار زیاد شده. راه کوچه ها میریم، کوچه ها بند است. شکایت ما اینی است که جدی هم کار چوک خلاص کنن که مردم بسیار در مشکلات است.
مسافرینی که از زمین شهرها رفت آمد میکنند هم از این وضعیت موجود ناراضی اند. حامد 28 ساله، مسافر شمال به سوی کابل.
خاکباد خواهد به اندازه خاکباد از ودگه به کوچه ها میریم، به سر جای میریم که زوجه را بند کردین، باز به با بالا میریم، بسیار به تکلیف است.
برخی از باشندگان شهر چاریکار از تلاش برای ساخت و ساز عصری استقبال میکنند، اما میگویند که تردد کاروان های موترها از داخل کوچه هایشان درد سرساز شده. محمد امین سعیدی، باشنده مرکز پروان:
البته کارش خوب است به مردم، چون دکان ها ساخته میشه، اقتصاد پروان، کسایی که مصروف در کار میشن همه جوانای ما. مشکل حالی است که خیلی زمان گرفته که آغاز کار کردن، پس وقفه آمد، بازم سیل پر کتوجه را، زمستان هم آمده رایس، شاید آب پر شد.
مقام های محلی در پروان میگویند از مشکل آگاه هستند، اما نمیدانند حل آن چقدر زمان خواهد برد. وحید شهکار، سخنگوی والی پروان:
بیشتر از 200 و چند دکان است که ایجاد در نظر گرفته شده، که یک پروژه است که ظرفیت اقتصادی بسیار خوب برای هموطنان عزیز ما داره، زمین نزدیک یک دقیقه بسیار خوب برای در نمای شهر رونما میکنه. هر چه زودتر و بهتر تلاش میکنن که پروژه را تمام کنن، اما وقتش مشخص نگفتن که بچه قدرت مردد.
رادیو آزادی. گزارش را شنیدید از احمد هنایش، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت پروان. در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها از زرغونه منگل.
مقامات امنیتی اروزگان ادعا دارند که نزدیک به 40 طالب ماسله در ولسوالی های گیزاب و دهراودین ولایت در حملات هوایی نیروهای افغان کشته شدند. یک مقام محلی در قندوز میگوید حداقل 4 سرباز اردوی ملی در حمله طالبان کشته شده است. سخنگوی والی قندوز بر رادیو آزادی گفت که جنگجویان دیشب در منطقه ملاغلام ولسوالی خان آباد بر پوسته های امنیتی حمله کردند که در این جریان 5 فرد ملکی هم کشته شد. علاداد ترین رئیس انجمن تجار بلوچستان و عضو مهم حزب عوامی نشنل پختونخوا کشته شده است. لوی سارنوال امریکا به سارنوالان فدرال صلاحیت داده که تحقیقات در مورد بی‌نظمی های انتخاباتی را با وجود آن آغاز کنند که هیچ ثبوت برای ادعای رئیس جمهور فعلی دونالد ترامپ مبنی بر تقلب در انتخابات وجود ندارد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، زن و زندگی و برنامه تنزی مربای مرچ نشر می شوند. اما پیش از آن فرشتن دا با خبرهای ورزشی با شماست.
رقابت های سنوکر در رده سنی جوانان امروز در کابل را اندازی شد. مجیب خاریزاده، عضو و سخنگوی کمیته ملی المپیک افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت در این رقابت ها 60 ورزشکار از تمام باشگاه های شهر کابل شرکت کردند. به گفته آقای خاریزاده این رقابت ها 5 روز ادامه دارند. خاریزاده میگوید در پایان این رقابت ها 16 چهره برتر به تیم منتخب کابل راه یابند. قرار است تا 20 روز دیگر رقابت های تیم ملی رشته سنوکر در کابل برگزار شود. هفته سوم رقابت های فوتسال جام ادارات دولتی در ولایت هرات برگزار شد. ضیاءالحق ضیاء، مدیر فنی و مسلکی ریاست تربیت بدنی هرات، امروز برای رادیو آزادی گفت این مسابقات امروز با دو دیدار پیگیری شد که در بازی اول ریاست صحت‌عامه و محکمه استیناف با هم 2-2 مساوی کردند و در دومین بازی تیم های فوتسال ریاست شاروالی هرات و قلوردوی ظفر به مسافه هم رفتند که در پایان تیم فوتسال شاروالی 5-4 برنده شد. با گفته آقای ضیاء هدف از برگزاری این مسابقات رشد ورزش فوتبال میانه تیم جام ادارات دولتی و حمایت از روند صلح می باشد. آقای ضیاء می گوید در این مسابقات که برای 40 روز ادامه دارد 24 تیم شرکت کردند. و در ادامه رقابت های لیگ برتر هند یا IPL امروز در بازی نهایی تیم های ممبئی ایندیانز و دهلی کپیتالایز به مسافه هم می روند. تیم دهلی به تاریخ 8 نوامبر تیم حیدرآباد را شکست داد و به مرحله نهایی راه پیدا کرد، اما ممبئی ایندیانز پیش از این به مرحله نهایی راه پیدا کرده بود. مبصران کرکت این بازی را سخت و سرنوشت ساز می دانند، زیرا هر دو تیم توانسته بودند که در این رقابت ها بهتر بدرخشند و نمرات زیادی را به دست بیاورند. تیم دهلی پیش از این هم مقام قهرمانی را به دست نیاورده است، اما تیم ممبئی 3 بار در رقابت های لیگ برتر هند جام قهرمانی را به دست آورده بود.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتیم؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام و علیکم. من جاوید فیضی هستم و با تقدیم برنامه هفتوار زن و زندگی در خدمت شما قرار دارم. در این هفته روی این موضوع صحبت میکنیم که جایگاه زنان در نظام حقوقی افغانستان چگونه است؟ زنان متضرر از خشونت چگونه خودشان را نجات دهند؟ با چگونه اقدامات و از کدام راه‌ها و مراحل استفاده نمایند؟
میراث چیزا رسیده به شوهرم گرفت فروختن و گپ میزدم، من لات کوب میکرد.
مرد میگفت به تو رو فروختن، تو هیچ کاری نیست که تو گپ بزنی.
میتونه یک زن معروض و خشونت یا یک زن قربانی خشونت دعوای خود در دفتر پلیس ثبت کنه، میتونه مستقیم به حقوق بره و یا هم به محکمه بره.
و خانه های امن میتواند خدمات مؤثر برای زنان متضرر از خشونت را مهیا سازد.
قضایا ارتباط داره به طبیعت دعوا. اکثر وقتا ما شاهد بوده باشی یک خانم در مرکز ما حتی بیشتر از 4
در گزارشی که همکارم عفیفه ساکب آن را تهیه نموده است و تقدیم میکند، با زنان متضرر از خشونت صحبت کرده و در کنار سخنان کارشناسان مسئله را نیز با خود دارد. بعد از آن در پیوند به موضوع نظریات مردم و مصاحبه با یکی از حقوقدانان افغان را نیز با شما شریک میسازیم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش که با سخنان یکی از زنان قربانی خشونت آغاز میگردد.
یک آیا دختر جوان باشه امرو یک مردکه پیر بدادش بازو باز میترسیدم بازور مجبور میکرد. وقتی که امروش سال نزدیک نمیشتم لات کوپم زیاد میکرد. یک دفعه کلش کوپ سر مکشی که مرا بکشه پای دستم قفل مینداخت شک سرم میکرد. خانواده ما میگفت به تو رو فروختیم، تو هیچ کاری نیست که تو گپ بزنی.
راحله نام مستعار زن از ولایت پروان بود که خانوادش او را در مقابل پول به مرد مسن بدون رضایتش به ازدواج داده بودند. طوری که دیده میشه زنان افغانستان از گذشته ها تا به حال با خشونت های رنگ و رنگ روبرو هستند و گستردگی عرف و عنعنات ناپسند مانند ازدواج های زود هنگام دختران، با ازدواج در آوردن دختران جهت حل منازعه، خرید و فروش زنان و ده ها موارد دیگر از این دست که این همه رفتارها ریشه در دیدگاه ها و باورهای تبعیض‌آمیز نسبت به نقش و جایگاه زن در جامعه افغانستان دارد و سبب رسم و رواج های ناپسند در بسیاری از مناطق افغانستان زن از دسترسی به حقوق قانونی و شرعی خود محروم میماند. لطیفه سلطانی مسئول برنامه‌های بخش زنان کمیسیون حقوق بشر افغانستان در صحبت با برنامه زن و زندگی از آمار قضایای خشونت علیه زن یاد کرده گفت:
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مدت 6 ماه نخست سال 1399 به تعداد 1979 مورد خشونت علیه زنان ثبت کرده که از 357 مورد آن خشونت های اقتصادی و 73 مورد خشونت جنسی است، 596 مورد خشونت فیزیکی است، 729 مورد خشونت های لفظی روانی است و در حدود 229 مورد سایر مورد خشونتی هستند که به شکل ازدواج های اجباری، ازدواج خردسن، ازدواج های بدل و همچنان اخراج زنان از خانه و طلاق اجباری است.
اما گزارشات نیز وجود دارد که نشان می‌دهد بعضی از قضایای خشونت علیه زن در چهار دیوار خانه‌ها پنهان می‌ماند. زیرا این زنان به سبب محدودیت‌های فرصتی و قیودات سنتی در عدم آگاهی به سر می‌برند. با نمی‌دانند که به کجا و با طی کدام مراحل صدایشان را بلند کنند و حق خود را بخواهند. سیماگل خانم 50 ساله و یکی از باشندگان ولایت کندوز میگه سالهای سال به سبب عدم آگاهی از مراحل مراجعه به مراجع و نهادهای دادخواهی کننده برای زنان، رفتار خشونتبار و حق تلفانی شوهر را در مقابل خود تحمل کرده و ای که از اضرار او چقدر رنج میبره خودش میگه:
13 ساله بودم آرسی کردم، بسیار ظلم و ستم را تیر کردم. شوهرم قمارباز بود، چرسی بود، میراث و چیزا رسیده بود شوهرم گرفت فروختند، در قمار و چرس و چیزایش مصرف کرد. و خانه کار میکنم، زحمت میکشم، اما قبول پیدا میکنم که کرای خانه خدا بود.
حالی که آل زنده است؟
نی مرده. حالی که افسوزی میه که من اولادای خدا تحصیلش چه قسم کلکش بی سواد. دخترک ما به یک جای داده، اونا زیاد ظلم سرش میکنن. دخترک خانه ما آمده نمیتونه. صاحب دو اولاد است، اگر اولادش مریش تو را میزنه، اگر یک میمون به خانش او را میزنه، ما رختار میتن که بچهای تا ایتو میکنم و تو میکنم. بله، حال خوب ظلم خمتیر کردم. این ظلم است سر از او نباید باشه.
در چنین حالات وقت زنان نمیتونن از خودشان دفاع کنن و از روی اجبار همه خشونت ها را متحمل میگردن، کدام راه آسان تر برای کمکشان وجود داره؟ مقامات افغان میگن وزارت امور زنان به همکاری برخی از نهادهای دیگر شماره تلفن مخصوص را برای رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان ایجاد کردند. زنانی که مورد خشونت و آزار و اذیت قرار می گیرند می توانند با این شماره تماس بگیرند و خواستار کمک شوند. رویا دادرس سخنگوی وزارت امور زنان با معلومات در این مورد میگه:
در مرکز و در ولایات 3 شماره به خدمت مردم گذاشتیم تا اینکه نوبت توانند شکایت خود را ثبت کنند. یک شماره که با شما شریک می سازیم 078-94-13-303. اینا میتونن که تماس بگیرن و قضایای خدا هم میتونن دنبال کنن. یک تعداد قضایا از این طریق هم ثبت شده.
با گفته بانو دادرس، یکی دیگه از اقداماتی که وزارت امور زنان برای نجات زنان از خشونت های حاد داشته، ایجاد خانه های امن یا مراکز حمایوی است. اما سوال در این جاست که همه زنان متضرر از خشونت به مراکز حمایوی رفتن نمیتونن. برای نجات اونا
چی کارهای صورت میگیره؟ باز هم از بانو دادرس میشنویم.
که زمانی که یک تن متضرر خشونت مراجعه میکنن، ما قضیه را مورد پیگرد قرار میدیم. بیشترین قضیه از طریق مشوره های حقوقی حل فصل میشه. راهکارها را برشان روشن میسازیم. اگر لاتکوب فیزیکی است، ما اینا را ارجاع میکنیم به قضیه را بر لوی ساران ولی در افس و امنیت دختر خانم به مرکز امایوی معرفی میکنیم. در ضمن نزدیم برشان یک وکیل مدافع رایگان هم تعیین میشه. اگر خشونت حاد بود، ما میبینیم که دختر خانم نیاز به تداوی داره، معرفی میکنیم به شفاخانه. در سال 1399 4 قضیه حاد خشونت داشتیم. ما از طریق صندوق واچی برای تداوی دختر خانم هم تانستیم که همکاری داشته باشیم با همکاری بعض از مؤسسات. اما دختر خانمی که بینیش بریده شده بود، او را ما تداوی کردیم و یک تعداد دختر خانمای دیگه ای که بودن. سال پار تقریبا اضافه تر از 100 دختر خانم از مرکز ایمایوی ما در جامعه تقدیم کردیم که یک مقدار همکاری های نقدی باشون صورت میگیره با همکاری مؤسسات که اینا بتانند در جامعه مو کارهایی که آموختن در مرکز ایمایوی ادامه بدن.
و اما زنان متضرر از خشونت که به مراکز ایمایوی معرفی میشن، در آنجا کدام خدمات حقوقی برایشان میسر میشه؟ برای چی مدت نگهداری میشن؟ و همچنان سرنوشت اونا در مراکز ایمایوی چی خواهد شد؟ در این مورد سخنان را از بانو بنفشه عفاف، رئیس دفتر زنان برای زنان افغان میشنویم.
ابتدا رسیدگی به دوسیه حقوقیشان میشه از طریق پروسه میانجیگری و وساطت، در صورتی که خانم ها از مشکلات جدی از جنایات شکایت داشته باشه، مانند اختطاف، مجبور نمودن به فحشا، تجاوزات جنسی، در این صورت پوشش میشه که هرچی عاجلتر برای خانم دوسیه های حقوقی ترتیب شوه و از طریق مراجع عدلی و قضایی به داویشان رسیدگی صورت بگیره. حل قضایا بود باش در داخل مرکز مایوی ارتباط داره به متبعیت دعوا. سر وقتا ما شاهد بود باش یک خانم در مرکز مایوی حتی بیشتر از 4 سال بودیم تا اینکه به داویش رسیدگی شده. مراکز مایوی سرپناه موقت از بر متضررین خشونت، بعد از اون مطابق ماده 16 مقرری مراکز مایوی اینا مدغم بر اقارب شرعیشان میشه. اینا میتونن طی اگریزی رسمی با وزارت امور زنان ضمانت را میکنن از اینکه خانم هم بار دوم قربانی خشونت نشه. مراکز مایوی مسئولیت داره که بر مدت 6 ماه الی 1 سال از این خانما پیگیری میداشته باشن.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
در این بخش برنامه از مردم بشنوین که در رابطه با زنان متضرر از خشونت و عدم آگاهی آنان برای دفاع از خودشان چی فکر و نظر دارند.
نام احمد است، باشنده کابل هستم. وقتی که یک خانم هزار حذیت میشه، حقش داده نمیشه که نمیفهمه باید از موی سفیدات پرسان کنه و باشم یک راه حل نشان میده.
من بلالت باشنده قصبه هستم، باید مردا سن سیاسته خود ظلم نکنن، کار خوب نید تعمال کنن، حوصله کنن، گذران کنن.
فریبا هستم از ولایت کابل. زن ها همیشه خود را ضعیف فکر میکنند و همی جامعه ما جامعه مرد سالاریست که از اینمی خاطر بالای زن ها خشونت میشود.
جایگاه زن در نظام حقوقی افغانستان چگونه است؟ یک زن متضرر چگونه از نظر قانون افغانستان و با استفاده از کدام مراحل میتواند خودش را از حق تلفی و خشونت نجات دهد؟ در مصاحبه ای که همکارم عفیفه ساکب با پوهنمل شهلا فرید، فعال حقوق زن، نویسنده و استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل انجام داده است، این سوال ها و بعضی از سوال های دیگر را نیز با وی مطرح نموده و پاسخ گرفته است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم.
بسیار تشکر بانو فرید از اینکه وقت به ما گذاشتین. جایگاه زن در نظام حقوقی افغانستان چگونه است؟
ببینین، افغانستان یک کشور اسلامی است و یکی از منابع حقوق هم در اینجا قرآن، سنت، اجماع و قیاس است. پس میتونیم بگوییم که زن دارای حق حیات است و همچنان زن دارای حق کار است، زن دارای حق تعلیم و تربیه است و زن دارای حق دسترسی به صحت است. و قانون اساسی افغانستان هم در یکی از مواد خود میگه که تمام اتباعی افغانستان در برابر قانون دارای حق مساوی است. ولی در عمل یک سلسله مشکلات وجود دارد که این مشکلات ناشی از سنت های حاکم و فقه فزنا در خطر قرار.
بله، از نظر قانون افغانستان یک زن متضرر از خشونت چگونه از کدام مراحل آغاز کنه تا خودش نجات بده؟
نظر به قوانین افغانستان، ما قانون من خشونت داریم و هرگاه یکی از مواردی که قانون ذکر کرده یک زن قربانی خشونت شود، او زن توسط قوانین، توسط حقوق و محاکم مورد حمایت قرار میگیره. میتونه یک زن معرض به خشونت یا یک زن قربانی خشونت دعوای خود در دفتر پلیس ثبت کنه، که نمیتونه مستقیم به حقوق بره و یا هم به محکمه بره. و اکثر وقتا زنا به محکمه ملی من خشونت هم مراجعه میکنه، که اونها هم دعوایشون رو ثبت میکنه و بررسن به عدالت بر از اونها همکاری میکنه. نهادهای مدنی هم وجود داره که زنای قربانی خشونت حمایت میکنه و قضایش خودشان رایگان توسط وکلای خود در محاکم پیش میبره. وزارت زنا هم یکی از مراجعی است که به تمام معنا حمایت میکنه.
تشکر. و یک چیز دیگه هم که در همه سالها در افغانستان قوانین ساخته شد، در بعضی از قوانین نقش و جایگاه زن هم واضح است، اما زنان با وجودی هم با خشونت های درگیر هستند و این قوانین هم عملی نمیشه. به نظر شما چی عوامل وجود داره؟
تمام قوانین افغانستان در حالت فعلی افغانستان که در حالت بحران و جنگ به سر میبره و سوال قرار گرفته و حاکمیت نداره. یعنی خود حاکمیت قانون یکی از اهداف دولت است که یعنی تا ختم سال 2020 باید حاکمیت قانون در افغانستان 100% بسازه. در جمله زنان هم متاثر هستند. بسیار مهم است که زنان از حقوق خود آگاهی داشته باشند. اگر مورد خشونت خانوادگی قرار میگیرد، راه های معقول را که میتونن به حق برسن از او استفاده کنند.
برای نگهداری بعضی از زنان متضرر از خشونت تا طی مراحل امو قضیهشان، خانه های امن یا مراکز حمایوی وجود دارد در افغانستان، اما همه زنان متضرر از خشونت به این مراکز راه یافته نمیتونند. پس از لحاظ قوانین افغانستان برای این عده از زنان چی راه های محافظت از خشونت وجود دارد؟
در یک جامعه که جنگ باشه، یک جامعه که به بحران مواجه باشه، به فقر اقتصادی مواجه باشه، یک سلسله کارهایی است که تنها قانون نمیدونه یا نهادهای عدلی و قضایی نمیتونه که در او کار مراجعه کنه. ما به کارمندای اجتماعی در جامعه ضرورت داریم که تخصصی درس خوانده باشن و آگاهی که داده میشه اینو به نوعی از تطبیقش در خانواده ها جامعه نظارت کنن. یکی از هدف مایی باشه که ما دیدگاه مردسالارانه را به نسبت خود تغییر میدیم و اون تغییر یک بد باشه موفق شده میتونه.
خیلی ممنون بانفرید، تشکر از شما.
پوهنمل شهلا فرید فعال حقوق زن، نویسنده و استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل بود که در مورد زنان و کمک‌های حقوقی برایشان از نظر قانون صحبت می‌کرد. در آخر بحث در می‌یابیم که تطبیق قانون به گونه اساسی در کشور با جزا رسانیدن عاملان خشونت، بلند بردن سطح آگاهی مردم در جامعه و فعالیت ارگان‌های دولتی و غیر دولتی در رابطه با زنان مبنی بر داشتن تعهد می‌تواند در کاهش و حتی زدودن خشونت علی زن مؤثر باشد. این بود برنامه زن و زندگی که آن را همکارم عفیفه ساکب تهیه کرده بود و من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
تهیه کننده جاوید فیضی.
علا کابل که شهر تو کثیف است،
کوچه ها هر طرف مانند لیف است،
اگه باران شوه سرک پر از آب،
تمام جویجه ها مانند قیف است.
سلام شنوندگان عزیز برنامه مربای مرج. دو بیتی را که شنیدین از مجموعه شیری اجمدان صاحب بود که خاکپرک نام داره و در وصف کابل جان سروده شده.
بله، مجموعه خاکپرک کتاب است شامل دو بیتی و شعر سپید. این کتاب که 50 صفحه داره قرار است که به زودی از طرف انجمن قلم تراش چاپ شوه. اوی غم چکن جان، برنامه یادم آره.
ای آرستی، خب هر وقت که چاپ شد باز دوباره گپ میزنیم. حالا دیگه رخ خود طرف مطالب برنامه دار میتیم.
بله، در شروع یکی دو پارچه کوتاه تمثیلی را بشنویم که با مکتبای خصوصی و دزدی شدن موتر و مقاله نویسی رابطه داره. غم چکن جان. We'll be right back.
صاحب مرا کار داشته؟
آه بیا خوب شد که آمدی، این مقاله را خودت نوشته کردی که دفتر آمد چاپ شود؟
بله بله صاحب، من خودم نوشته کردم صاحب. دلتون بیخی جمع باشه که از سایت ها اینترنتی کاپی ماپی نیست ها صاحب.
نه هدفمون نیست که تو کاپی کردی.
خیلی مشکل چیز اومدی صاحب؟
مشکلی است که در آخر مقاله به جایی که نام خود نوشته کنی نام یک خانم نوشته کردی، ای چرا؟
والا صاحب شو بر خانم یک گزارش 3 صفحه‌ای نوشته کردم و هم در یک روزنامه وظیفه گرفته. فکرم رفته، خیال کردم که مقاله از خانمم است. ببخشین جناب محترم.
ای بابا ای چی زمانه است تو با.
عامر صاحب حوزه 66، امی موترک گمشدگیم پیدا شد نشد چی شد؟
کدام موتر رو بیادر؟
صاحب هفته پیش آمدم که موترم از گاراژ ما گم شده و جزئیاتش پیشتون ثبت کردم صاحب.
والا در سایه ما روز چندین موتر دوزی میشه، ما دیگه زودتر کدامش را در یادم بگیرم بیادر.
والا صاحب خیمه چی کنم؟
حال تو خودت کجا بودی که موترت دوزی کردن؟
صاحب موترم شو در گاراژ خانه ما ایستاده بود و خودم در خانه خواب بودم، بیدار شدم که موترم نیست.
اینه خو تو چرا خواب کنی که موترت دوز ببره؟
عامر صاحب حوزه 66، من فکر کردم که شما بیدار هستین. اگه میفهمیدم که شما خواب هستین من هیچ وقت خواب نمیکردم.
چی کردی ها سرمعلم صاحب؟ از شاگردان امتحان گرفته شد یا نه؟
بله صاحب امتحان گرفتم، اما...
اما چی؟ خیرت خواهد؟ چرا لبرویت کشال هستی قسم؟
از شاگردان امتحان گرفتم به غیر از 3 نفر دیگه کلش ناکام هستن مدیر صاحب.
کلشان کامیاب کو، پشتش نگرد. اگر شد یکان تقدیر نامه برشان بده که دل پدرهایشان خوش روه.
اینه او مدیر صاحب، اینا هیچ سویه بلند ندارن، ما چطور اینا رو یک سن فرتقابت ما مدیر صاحب؟
ما را به سویهشان چی غرض؟ از ما خو مکتب خصوصی است، ما پیسه خود کار داره.
شنونده های عزیز، در قسمت برنامه بیاین که سر به یک دفتر مسئول بزنیم و بشنویم که راجع به چی با مشاورش مشوره میکنه.
خوب است، مشنویم.
جناب مسئول صاحب، السلام علیکم.
و علیکم السلام. اوه مشاور گل مرزا، بیا بیا خوش آمدی.
والا صاحب همه که در فیسبوک مسیج ماندین که کار دارم، ما من از زودی که در حاضر شدم صاحب.
بخیر باشی، دیر وقت شده بود که هیچ ندیده بودم ات. بیخی گم گم هستی و بیاده، از وقت مشاور شدی بیخی درکایت نیست قند بیادر ها.
هستم صاحب، در سر زمین و زیر آسمان پرخاک کابل.
بخیالم که کدام مصروفیت پیدا کردی، چطور که من خبر ندارم.
نه صاحب، مصروفیت چی؟ قرار دم و خانه بیکار هستم و بحثای سیاسی تلویزیونا را تعقیب میکنم. کوزا از چی قرار از جناب؟
خوخ چی گپاز دهی تلویزیونا ها؟
چیز گپ نه صاحب، اونمو گپای سابق از خیر و خلاص دگه
ایچ. خوب گپ است، خوب گپ است هنی که گپ نو نیست. خوب مشاور گل مرزا، تو را خواستم که امرایت یک مشوره کنم که ما در یک مشکل بند مانده منی.
خیریت خوب باشه صاحب.
مشکلم در صفحه فیسبوک است هنی.
چرا صاحب؟ فیسبوک تا چی شده؟
گوش کنی، هر پستی که می کنم تمام فرندایم غیر یکی دو نفر دیگه کلش مرا دو میزنن. ایران موندیم که چی کنم ما بگنی؟
صاحب کسایی که زیر متنتون دو میزنن کلشان را بلاک کنین از یک سر.
نه ما دلم است که هر پوستی که میکنم به صدها نفر مرا تایید کنه و کومنت خوب برم نوشته کنن و از ما تعریف و تمجید کنن. انیوی
خیب تو که هست صاحب یک کم خرچ کنین دگه.
خرچ کنم؟ خرچ چی؟ چی خرچ کنم او مشاور؟
صاحب مثل دگه سیاست مدارا واره یک چند روپر از جیبتان بکشین و از دل بکشین سرتان خرچ کنین که در فیسبوکتان شخصیت بسیار بارز و محترم معلوم شوین.
من نفهمیدم مشاور گلمرزا، تو برم واضح تر بگو که من کلیم واس شوانه بگو.
صاحب یک تعداد نفرها را با ماش دلاری استخدام کنین تا اونا صفحه های جعلی در فیسبوک بسازن و هر پست که کردین طرف از زیر پستتان کومنت های نوشته کنن که دل سیال شریک بکفه و ایران بانن.
گوش کن مشاور گلمرزا، اگه پیسی زیاد بتوم میشه که اگون کارای دوگام کنن یا؟
مثلا چی کار؟
مثلا اگون رقیبای مرا بکوبن دمی فیسبوک و دیگه اگون شویا پراگنی کنن و بس خلاص.
ایت تشویش نکنین صاحب، شما پیسه بتین ما کارتان جور میکنم، حتی هر کسی را که خواسته باشین دوام براتان میزنن بیامش میکنن.
اوی ما میگم صدکی زبان چو مشاور، مرا تو همو پس گردنده که ما یک پچی کنم.
نه دفعه موج نکنین صاحب، چون پس گردنم عرق کده پاک نیست و گپ دیگه ای که موجود دوم کرونا در راست که خدا ناخواسته کرونا نگیریم سای.
شنونده های عزیز، گروه عاشقان بی سرحد مربای مارچ ای هفته یک آهنگ قطغنی را آماده ساختن که در این بخش برنامه تقویم میشه.
مشنویم که در آهنگشان چی گفتن و چی سرودن.
بسیار خوب است، مشنویم.
گوش طبیبی بیادر آهنگ ما جدید از گوشش بکو سر و سر.
عرصو فساد بسیار عجیبای ما هوگاره کوک گوشش نوا که دردک و نچاره.
دمال که افغان ستان امه از تپره ایشان عرصو به انصافی است چشما شده بگیریا.
یک گار ببین بس سرک میلی بس از لا درک تدا نفر دیزگاه میبینی از سوش پرک.
لا 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 لا. رفتم پیش دکاندار ماله شدم خریدار مالش تاریخ تیر شده در دکانش بود بسیار.
لا 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 لا. مالا بای کن ننوست که بخری تو ای صد وقت جگره میکنی میخری مالا دو صد.
دست فروش و تبنگی امرای پولیس با جنگی اگر برش اقنتی پولیس میشه کلنگی.
صدقه شوام خدا را یک بام و دو اواره زورمند کروزین داره مامور بایسکل نداره.
شار از شار بپرسان با کارا هست ایران واسطه دار در کار است به واسطه سرگردان.
میگن کار از اهل کار کسی نمیشه بیکار با صد شناخت آمده نلدوان به جای نجان.
ترافیک جان کجایی ایسو اوسو نیایی سرک پارکینگ ساختن از غرفت نمبرایی.
لای 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 ل شدی به بستر مای نمی کن نه دکتر دوا اما بی کیفیت حالت نمی شوی تر
لا 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 لا
ختم شد آهنگ ما شعرهای رنگا رنگ ما جوره نداره مردم سرود قشنگ ما
لای لا 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 لا
با صد چمچه زدن و شور دادن تیار شده بود این خلاصی
ما دیگه بریم که غم هفته آینده رو بخوریم
بله ما میریم اما شما جای نرین چون برنامه های رادیو آزادی ادامه دارد
ما رفتیم دیگه